آره دیگه، من اسباب کشی کردم یه جای جدید اومدم پشت جنگل.
یادت
عالی.
امیر علی بهش گفتیم آقا اینو به ما اجاره بده، به ما بفروش، گفت نه این استفاده میشه، میرن میان اینا، فروخته و تبدیل به پوند کرده و خونه رو بزرگ کرده رو به جنگل های لندن. یادم
یه
آرد
اتاق،
روز
به
شیرین.
یه اتاق خریدم رو به جنگل های لندن، یه اتاق.
عالی. آقا من میخوام یه خواهشی بکنم رضا جون، میشه شما یه لحظه از جات بلند شی و یه مقدار به سمت چپ بری؟
به سمت چپ شما یا به چپ
نه
خودم؟
بلند بلند شی وایسی به سمت چپ بری. دیدی رو چی نشسته بودم ایرلی؟
ای با... آقا چجوری اونجا نشستی رو اون؟
یکم احساس ناراحتی نمی کنی؟ من تصویرش رو می بینم دردم میاد. تو چجوری؟ اوکیه، خونه از دم قسطه؟
بله قربان، قابل.
پس اونی که الان نشستی هست تا وقتی که بس تو تصویر بشه.
فقط این بچه ها چیز کنین، چون تو ورژن غیر تصویری ممکنه ندونن که میشینی رو این، مثلا حالا دقیق چه چیزی، این توضیح بدین تصویر رو.
آخه من چه توضیحی بدم؟ آقا اون چیز تو شاخ گوزنه چیه؟ اون مال جنگل های ناتینگهامه، صابخونه قبلی شکار کرده گذاشته اونجا، شماره اموال داشته نبرد، چیه آخه اون؟
من دیگه دیدم فوتبال ده، گفتم برم شکار چی شد، رفتم اینو هم جنگل دیگه، رفتم جنگل روز اول شکار کردم آوردم گذاشتم اینجا روش نشسته، گفتم لاقل درد این از درد منچستر کمتر. واقعا داره.
آقا من فقط این توضیح بدم، شکار میرین اونی که میندازن زیرش میشینه پوست حیونه نه شاخش.
Good evening everybody, a pleasure and a privilege as always to be at Anfield where we are hoping for another miracle like Istanbul.
This is more beautiful than what we can say.
It's beautiful.
That's unique, you know.
میگم چیز شدم، مرتاض شدم، گفتم این درد رو تحمل کنم که درد منچستر خیلی اذیتم نکنه. اینم بخت ماست دیگه امیرعلی جان، من جور همه رو میکشم.
آره دمت گرم. من واسه دفعه های چیز پیدا کنم، عادت مرتضی به خودم بگیرم.
ولی رضا بپذیر که تو از وقتی از ایران برگشتی دیگه مثل اولش نشدی.
نه هنوز به تنظیمات کارخانه بر نگشتم باشه بخوای، هنوز تو حال هوای ایران هستم باشه بخوای. اینم هم همیشه یه دو ماه طول میکشه، حتی باسه کسایی که اون اول میان اولین بارشونه معمولا 4 سال به نظرم زمان میبره، ولی موقع که میری، من موقع هر موقع که برمیگردم احساس میکنم هیچ وقت نرفتم، یعنی همچین حسی دارم، میگم مثلا اونجا بودم هستم. اینجوری نیست که مثلا فکر کنم که مثلا الان چند سالی نبودم. وقتی که برمیگردی 2 ماه برای من زمان میبره که برگردم به تنظیمات کارخانه، بیفتیم رو کار و نمیدونم رو چیزای روزمرگی.
بله شنوندگان محترم، فوتبال تراپی همونطور که میبینین حتی دایره لغات و کلمات و ایناش هم دچار اختلال شده از وقتی از ایران برگشتی. یه سری جملات نامفهوم گفتی، الان من هرچی سعی کردم بفهمم. گفتی وقتی برمیگردی انگار نرفتی.
نه اون برمیگردیه که منظور شما هست، منظور من نیست، برگشتن از نوع برگشتن از ایران به انگلیس بود.
توجه داری
دفعه...
امیرعلی نشسته داره لذت میبره از دریوری گفتن.
آره من واقعا دارم حال میکنم، خیلی خوب بود، یعنی تیکی تاکای خوبی دارم میبینم.
هرچشو نفهمیدی من توضیح بدم.
نه کاملا واضح و روشن و بسیار عالی بود با ذکر مثال و
البته من این نویدو بدم که یه 2 ماهی طول میکشه بعد خوب میشه خود به خود، که الان یه 2 هفتهش گذشته. خیلی خب، سلام علیکم، خوش اومدین به 63 قسمت از پادکست فوتبال تراپی در فصل 4. امروز دوشنبه شب 20 فروردین ماه که خدا کنه زودتر تموم شه و حقوق بدن، و ما داریم بعد از یک هفته پرتلاتم که 2 تا بازی توش برگزار شده صحبت میکنیم درباره لیگ برتر. البته داریم درباره ویلای جدید رضا صحبت میکنیم و بعد اگه بخشه یه ذره راجع به دیگه برتر صحبت میکنیم. قصه از اینجا شروع شد که یه بکگراندی خیلی طبیعی اختصاصات استفاده کردن در زوم و ما اول فکر کردیم که منزلشون رو عوض کردن، خیلی خوشحال شدیم، ولی خب دیدیم که روی کردشون رو عوض کردن. حالتون چطور آقای رضا؟ امیدوارم که اوضاع در لندن که به نظر میسه سرده خوب باشه.
سلام به همگی. خوب، همه چی خوب. شما چطورین؟
من خوبم. من که خیلی خوبم واقعا. دو هفته این دوتا بازی خیلی فوق‌العاده بود. دارم لحظه شماری میکنم برای بازی فردای آرسنال بایرن که ببینیم چه اتفاقی میفته. ما یک کار ویژه‌ای انجام دادیم این هفته. من رفتم تلپ شدم خونه امیرعلی اینا و بازی یونایتد لیورپول رو در منزل ایشون در کنار ایشون و دو فرزند گرامیشون تماشا کردیم. خیلی جای شما رو خالی کردیم. چطوری آقای امیرعلی؟ عذر زحمات.
قربون شما، مخلصیم. منم سلام میگم دوباره به همه. میخواستم آقای اتباه من تو حرفان بگم که خیلی هفته خوبی بود و بازی خوبی بود از این نظر برام که جنابایی تشریف آوردین، یک دوست عزیز کنارم بود. واقعا هم رضا جاتو خالی کردیم، خیلی به یادت بودیم و یاد اون عصری که با هم ستایی گذروندیم خیلی کردیم. و آره، از این منظر چسبید بازیم، بدک نبود، بازی جالبی در اومد از کار.
حتی بگم که حالا برای تو که نبودی رضا و برای شنونده هم که خیلی میزبانان محترم و اتو کشیده بودم موقع تماشا کردن فوتبال و من واقعا خجالت کشیدم. یعنی برای کسی که بار اول میره در یک زمین غریبه خیلی کارم زشت بود و مدل فوتبال تماشا کردنم. ضمن این که داشتم فکر کردم برای یک بازی برگشتی دعوت کنم امیرعلی اینا رو بیان، بعد احساس کردم ممکنه با یک نیمه پنهانی از خانواده ما آشنا بشن موقع فوتبال دیدن، که درست نیست، همین قدری که تا اینجاش دیدن کافیه. خلاصه خیلی چیزن، هوادار خیلی موقری هستن ایشون در حین تماشای بازی یونایتد و بسیار محترم. یعنی ته فوششون اینه که چقدر بازیکن ضعیفی، کاش بهتر از این از این موقعیت‌ها استفاده می‌کردن.
چاره‌ای نداریم دیگه، سر شدی واقعا ایوان جان. ما اگه امیدی داشتیم شاید مثلا یه خود با شور و هیجان بیشتر ما دیگه هرچی فوش و بد و بیرا بوده دادیم و گفتیم و داد زدیم و همه کارا کردیم، دیگه تخلیه شدیم، مثلا یه چیزی نداریم برای گفتن.
من حرفای زیادی اونجا برای گفتن داشتم، در این حد که سر میز شام بچه ها رو از من جدا کردن، گفتم برو برین اون بر بشین، عمو یه حرفایی میزنه که برای بچه ها خوب نیست.
آقا نه چه حرف. ولی ما بعد یه بازی آرسنال رو بیایم بکنم منزه شما ببینیم که چه جوریه، خورده رومون بیشتر تو روی هم باز بشه، فکر کنم باید این کار بکنم. ولی من خواستم بگم که ببین این وضعیت ماست از دست منچستر یونایتد، فاموتیدین میخوریم با شبا که معده‌مون آروم بگیره از فشارهای عصبی.
و امیرعلی که بالا نسبت شما نماشه قربان، انسان با شخصیتی، غیر از اینم چیزی ازش انتظار نمیره. من با این شناختی که مدت ازش کسب کردم همین تصور رو داشتم، ولی دوست داشتم علاوه بر این که شما رو دیدم یه فوتبالی هم با هم میدیدیم، مثلا یه فوتبال آرسنال بود یا حتی منچستر. امیدوارم دفعه بعد این اتفاق بیفته، یه ذره با نیمه های پنهان من موقع دیدن فوتبال آشنا شین. شاید نمیدونم، شاید امیرعلی درس عبرتی باشه واسش، من واسش درس عبرتی بشم که بره به بچه‌هاش بگه که امورو نگاه کنین، این کارا رو نکنین، این میشین.
حتی ما با یه بخش قابل توجه از نیمه پنهان شما تو همون از غروب زیبای بهاری آشنا شدیم، ان شاءالله فرصت بشه بیشتر هم آشنا بشیم. رضا جون، ما از بلا نسبت در زبان فارسی برای اتفاقای منفی استفاده میکنیم. اگه از کسی میخوای تعریف کنی باید بگی مثلا بی از شما نباشه. به هر حال البته قبول دارم شما دو سه ماهی که دور بودین و بعد چیز شدین یه خورده دایره لغات به هم ریخته. بگو اگه میخوای خود دفاع کنی بکن دیگه، بریم کار کار کار.
شما نباشه مثلا این انسان متشخصیه، من فکر میکنم این استفاده میشه. منو
نمیگن بلا نسبت شما ایشون آدم متشخصی
نمیگن.
آقا شما یه آهنگ چیزی بشنوین، ما بریم آماده تحلیل مسابقات فوتبال شیم. تا الان که واقعا داشتیم به شادی میپردازیم.
کنم که بیزاری بیرونی خونه پادا، تموم شهر را پیچوندم چکا کنم آقا، شماره دونا میگیرم ننت امون نمیگیرم. گوشی یا ورداری بشنفم صدا دو خوب اسم منم آبا جیما خراب کنم رو سره همشت خالتی بی جاده جم کن دا 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 دلم تو آتیش عشقت بگم مسی چی چی است مسی قطره چی آب است تو صحرای نوادا چشاد یه جلف شراب است میونی مجدی شیخ نگاد یه قهوه ای داد است تو سرمای کانادا بشش میگم چی میشه آخرش با خنده میگه میباس از اولی کار فکرشا میکردی دادا حالا یه وقتی میفهمی که عاشقی چی چیست بالا و پایین داره دنیا نگاه نکن حالا دا
چون بازی ها زیاد بوده این هفته نمیرسیم واقعا دونه دونه بازی ها رو نگاه کنیم راجبش حرف بزنیم پس بیاین راجب مهمترین مسابقه ها حرف بزنیم قبلش من میخوام راجب مسئله اورتون یک توضیحی بدم که امروز دوباره خبر اومد که 2 امتیاز دیگه ازش کم کردن اورتون این فصل اینجوری بود که 10 امتیاز ازش کم کردن بعد 10 امتیاز رو اعتراض کردن شد 6 امتیاز دوباره 2 امتیاز دیگه هم کم کردن این مجموعا 8 امتیاز این فصل از اورتون کم شده من خیلی خوندم که ببینم دوباره چه داستانی اتفاق افتاده ماجرا اینه که بعد از اینکه اون 10 امتیاز رو کم کردن اورتون یک اعتراضی داده به اون کمیته بررسی فلان و 9 مورد اعتراض داشته که از اون 9 مورد 2 تاش پذیرفته شده و قصور در واقع تیم تحقیق به حساب اومده و به خاطر اون 2 مورد اینا از 10 امتیاز کم کردن به 6 امتیاز ولی نکته اینه که 6 امتیاز کف امتیازیه که باید در چنین تخلفی از تیمی کم می شده و اورتون هم استناد کرده به این که خب چون ما همراهی کردیم زود پذیرفتیم در واقع تخلفاتمون رو و بحث خیلی روی چیز دیدم مانور دادن روی بحث جنگ روسیه و اوکراین و اینکه اون آقای عثمانوف و دار و دسته روسی که توی اورتون سهام دارن تحریم شدن و این باعث شده یه سری از تراکنشاشون دچار اختلال بشه و روی بحث ورزشگاه جدیدشون که سال آینده قرار افتتاح بشه ولی دوباره در بازخوانی پرونده دست گذاشتن روی اینکه اون 6 امتیاز کف تخلف بوده و تناسبی با این حجم از تخلف مالی نداره پس باید برش گردونیم به 8 امتیاز یعنی 2 تا دیگه هم کم کرده حالا ما رضا تو از نزدیک اطلاعات جدیدی داری یا نه
نه همین دقیقا همین بود که گفتی منم همین شنیدم تو خبرش میگم 4-5 ساعت پیش اومده بود هنوز خیلی روش مانور ندادم ولی موضوع اینه که اورتون یه خلافی کرده یه امتیازی ازش کم کردن یه تیم دیگه 150 تا خلاف داره خلاف کرده هیچ اتفاقی نیفتاده یعنی حتی مثلا راجب یه موردش نیومدن بگن آقا مثلا شما نیم امتیاز ازتون کم میکنیم خیلی سریع 10 تا از اورتون کم میکنن و اونا هم اعتراض میدن میکنن مثلا 4 تا شکم میکنن 6 تا بهشون برمیگردن بعد دوباره مثلا 2 امتیاز دیگه خیلی جالبه واسه من که یه تیم مثلا حالا ضعیفتری که مثل اورتون هست در مقابل یه تیم پولدارتر چجوری سرشو میتونن ببرن 150 تا شما تخلف داری آب از آب تکون نخورده یه نیم امتیاز هم ازت کم نکرد
حالا مثل این که بهشون فرصت باز اعتراض دادن یه چند روزی که اعتراض هم کرده مثل این که سریع اعتراض زده اورتونو فکر کنم بقیهش دیگه آره واقعا تکراریه یعنی قضیه ای که رضا گفت کاملا درسته که این همه تخلف یه سری تیما دارن و به خاطر این که حالا خیلی مسائل دیگه توش دخیل هست بهش رسیدگی اصلا کلا نمیشه آره دیگه حالا باید ببینیم که تو این کورس نیفتادن اورتونه چیکار میخواد بکنه خیلی کارشون بنده خدا سخت شد سخت بود یعنی هی یه خورده امیدوار شدن بعد دوباره سخت‌تر شد حالا اون پایین یه خورده جذاب‌تر میشه دیگه رقابت واسه نیفتاد لوتون و اورتون و ناتینگهام و اینا بعد بیشتر با هم بجنگن و در نهایت ببینیم کدومشون میمونه.
ببین من که فکر میکنم اینو به عنوان یه شوک برای اورتون استفاده میکنن، هر وقت که روند نتیجه‌گیریشون ضعیفه یه دونه اینا میان یا پشت سر هم بازی رو میبره. از وقتی که ما تو کانالمون نوشتیم که اورتون 5 تا بازی پشت سر هم که نبرده، دو تا بازی خیلی خوب کردن، جلوی نیوکاسل 1-1 کردن و بعد توی بازی خیلی حساس تونستن که 1-0 فکر کنم چیزو بردن، برنلی رو بردن، 1-0 برنلی رو بردن و یه خورده کندن از اونجا. الان با این امتیازی که کم شده، 2 امتیاز اورتون فاصله داره تا منطقه سقوط و یه بازی کمتر داره، هم از فارست هم از لوتون هم از برنلی، و نکته اینه که تفاضل گلش هم خوبه، یعنی تفاضل گلش حتی از کریستال پالاس و برنفورد که بالا سرشن بهتره و با بورنوس که تو رده 12 یکیه، اونا خیلی با اختلاف اوضاع تفاضل گلشون بدتره. بنابراین من همچنان فکر میکنم که برنلی و شفید یونایتد که تقریبا قطعاً که باز از اون چیزاست، قطعا افتادن و با این رویه که ناتیکان فارست داره و هر هفته یه دونه داره میاد پایینم، احتمالاً جنگ بین ناتیکان فارست و لوتونه برای این که بمونن در لیگ. بریم سراغ تیم محبوب شما عزیزان. من باز با یک سوالی میخوام شروع بکنم، چرا دروازه‌بانا به دستکش وازلین میزنن؟
بله، سوالی بود که در طول بازی برای ما پیش اومد که معمولا اینا قدیما چیز بود، آب دهان و خدو مینداختن وسط، یعنی کف دستشون، بعد که بچسبه، بعد وازلین اصولا بعد کاری کنی که نچسبه. نمیدونم، خیلی عجیب بود برای من. رضا تو اطلاعاتی داری از این داستان؟
رضا جون قبل اینکه چیزی بگی بگم بچه این پادکست رو میشنوه.
چشم. من فکر کنم این وازلین باعث میشه که این توپ رد شه. من یه همچین حسی دارم. اون موقع که میگفتن میچسبه، مثلا میخواستن توپا رو مود بود که مثلا جمع کنن و خیلی مربی ها میگفتن با توپ باید نگه داری تو دستت، نمیدونم چرا نمیدونم دستت افتادی و چرا ردش کردی، جمع کن مثلا، یه همچین چیزایی. الان خیلی به این فکر میکنم اعتقاد ندارن. همین که شما بتونی توپ رو رد کنی، اگه مثلا شوتی که هست که زیر چارچوب دروازته، این یه کاری کنه که مثلا بره بالا، این خودش یه پوهنه واسه دروازه‌بان. این حالت لیز کنندگی وازلین هم به این کمک میکنه که دوستان واردن دیگه. همه چیزی نگم خیلی.
بله، حالا شما لابلای صحبتتون درس زندگی ندین، راه دوری نمیره. ولی من خیلی چون کنجکاو شدم اون روزم با امیرعلی خیلی حرف زدیم، فکر کردیم واقعا وازلینه چیه، چون قوطیش هم قشنگ مثل وازلین بود. بعد فکر کردیم چسب این چیکار داره میکنه اینا. من رفتم تحقیقات گسترده‌ای در این زمینه انجام دادم و متوجه شدم اولین بار جو هارت در جام جهانی 2014 در دروازه تیم ملی انگلیس از وازلین برای دستکشش استفاده کرد و این یه ترندی شده الان در بین دروازه‌بان‌ها. دلیلش هم، یعنی منطقی که اونا برای خودشون میارن، اینه که این ترک‌های دستکش رو کمتر میکنه و باعث میشه که اینا لمس توپ راحت‌تری داشته باشن و توپو بهتر تو دستاشون حس کنن، چون نرم میشه اون بافت ابری روی دستکش دروازه‌بانی. بعد دوباره تحقیقات رو که ادامه دادم، جو هارت یه مصاحبه کرده بود و گفته بود من اینو از کسپر اشمایکل یاد گرفتم که اون به توصیه باباش آقای پیتر اشمایکل این کارو تو تمرینای لستر میکرد، بعد به منم گفت که انجام بده. من اول مسخره کردم، گفتم اینا چیه، خرافات و این حرفا، ولی توپا رو که تو تمرین میگرفتم اصلا یه حس خیلی بهتری داشتم. و بعد کلی مثال زده بود از دروازه‌بانای مختلف که هر کی این در واقع ترفند رو استفاده کرده بهش معتاد شده، چون خیلی حس بهتری به دروازه‌بان ها میده. اون چرا داری میخندی؟ و آقای اونانا هم ظاهرا بر همین راستا در بازی سخت سعی میکنن که اینطوری دستکش رو نرمتر کن.
فکر کنم بعد از این اپیزود همه با دید دیگه ای به توپ فوتبال نگاه میکنن با این توضیحاتی که تو دادی ایمان جون.
آقا من سوالم اینه که این آخه چه تیمیه واقعا که یه 5 دقیقه شما نمیتونین بازی رو نگه دارین، قال قضیه رو بکنین، حالا که ابر و باد و ماه و خورشید و فلک دست به دست هم دادن و پاس گل به تو میده دفاع حریف و فرصت های یه توپای عجیبی میده تو گل و اینا، آخه این چه حرکتیه واقعا دقیقه آخر شما اینطوری پنالتی میدین و داستان میشه، اونم که از بازی چلسی که اونجا دوباره تو یه دقیقه دوتا گل از دقیقه 98 به بعد.
میخوام امیرعلی اول حرفش بعد بگم، ولی فکر میکنم قبل این پادکست که مثلا چی بگم راجع منچستر که خیلی تکراری نشه و حرفای مثلا دفعه قبل رو نگیم، واقعا چیزی پیدا نمی کنم. یه چیزی که میخوام بگم، هیچ تیمی مثل ما فوتبال بازی نمی کنیم. یه فوتبال عجیب غریبه که هیچ که سر در نمیاره، که مثلا ما واقعا تاکتیکمون چیه، داریم چی کار میکنیم، چجوری داریم بازی میکنیم، الان چی شد که مثلا ما یه همچین گل مثلا عجیب غریبی زدیم، یا مثلا الان چی شد که مثلا انقدر مثلا راحت گل خوردیم، یا مثلا اولا که دقیقا مثل روز مثلا روشنه وقتی ما جلو میفتیم با گل مساوی رو میخوریم، حتی مثلا اگه 3-1 هم باشه یه هم چیزی. ولی حالا برگردیم به بازی با لیورپول. خب نیمه اول لیورپول که بکنم 15-16 تا موقعیت داشتن، شوت زده بودن، تقصیر خودشون هم این بازی رو میتونستن ببرن 2-1 مثلا 3-1 راحت میتونستن ببرن، اونم اگه نیمه اول کارو تموم میکردن. ولی خب لیورپول هم مثل بازی با بازی قبل اف ای کاپ بکنم یه ذره، البته خب سخت تو اولد ترافورد اومدن بازی کردن، مخصوصا مثل لیورپول سخته، اونجوری هم درسته که ما حال روز خوبی نداریم، ولی اونجا بازی کردن واقعا مخصوصا مثل لیورپول خیلی سخته، جو خاصی داره. میگم لیورپول باید نیمه اول کارو تمام میکرد، نکرد، چه موقعیت های خوبی هم داشتن، همه رو زدن این ور اون ور، رو تقصیر خودشون بود. نیمه دوم هم این بند خدا دفاع جوونشون اسمش شما باید یاری میکنی، من هی سعی میکردم تلفظش کنم نمیتونستم درست تلفظ کنم، بفهم قربان.
چون داری لبخند بدجنسانه میزنی من ساده تلفظ میکنم، کنسا.
کنسا، آقای کنسا یه سوتی بد داد، فکر کنم با پای چپ اومد پاس بده، با پای چپ هم وقتی میخوای پاس بگیر چپ رو نباشی داره، باید دقتت بالا باشه. فکر کنم برونو فرناندز هم دید ولی فکر نمیکرد مثلا بتونه به توپ برسه، که یه گل واقعا فوق‌العاده بود، یعنی واقعا تقدیم تو سینی تقدیم کرد، البته کار هر کسی نیستون توپو از این فاصله گل کنه، و گلش واقعا در حد گلای مثلا ورلد کلاس به جهانی هم چیزی گلم زد، و یه ذره ما بعد اون گل یه ذره به خودمون اومدیم راه افتادیم، لیورپول هم یه ذره بعد از اون گل روحیش رو از دست داد و گل در نهایت مینو، کوبی مینو گل خیلی قشنگی بود، یه گل خوب زد. ولی میگم بازم مثل روز واسه من روشن بود که ما این بازی رو 2-2 میکنیم. حالا راجع به پنالتی بحث کنیم، دو تا بازی 3 تا پنالتی به علیه ما گرفته شده، این خودش جای سوال داره چه جوری میشه، چرا، داستان چیه. ولی خب فکر کنم برای ما نتیجه خوبی بود، نباختیم، نتیجه افتضاحی بکنم واسه لیورپول، در تفکر نمی کنم کار تموم شده باشه واسه شون، هنوز ادامه داره. کلوپ هم بعد بازی گفت هنوز داستان ادامه داره گیمان، و ولی خب لیورپول میگم میتونست ببره نبرد، تقصیر خودشون هم بود، یه بازی خاصیه دیگه، بازی خاصیه، فرق نداره که مثلا اتفاق هم افتاده اون موقعی که ما تو اوج بودیم میرفتیم تو آنفیلد 2-2 میکردیم، نمیدونم مساوی میکردیم، یه همچین چیزایی اتفاق میافتاد. ولی فکر کنم آرسنالیا شما خیلی خوشحالین، دو تا امتیاز اون رو از دست دادن. ولی راجع به منچستر بخوام بگم، من واقعا درک نمیکنم این تیم چه جوری بازی میکنه، اصلا یه جوری بازی میکنه بعضی وقت واقعا درد داره، یعنی من اصلا متوجه نمیشم که یه تیم یه بازیکنهای حرفه‌ای که همه‌شون حالا مثلا تک به تک نگاه کنی اکثرا میتونن تو تیمای خوب بازی کنن، میرن تو اون تیم ها، ممکنه مثلا الان بازیکنای ما رو ببین تو اینتر میلان میرن تو فینال مثلا باشگاه چمپیونز لیگ هم میرن، یه بازیکنای مثلا تک تک نگاه کنیم، فرناندز، کاسمیرو، نمیدونم بوبی مینا، نمیدونم تو حملمون تو دفاعمون بازیکنای تک تکشون نگاه کنیم بازیکنای بدی نیستن، ولی از لحاظ تیمی اصلا معلوم نیست ما داریم چی کار میکنیم، وقتی که توپ نداریم تو موقعیت توپ از دست میدیم اصلا گیجیم که مثلا خوابن اینا، اصلا تا فوتبال بازی نکردن. و ولی خب با خوششانسی دودو کردیم و خوشحالم من از این مساوی، ولی خب این مساوی هم چیزی از افتضاح این فصل واقعا کم نمیکنه، حالا یه ذره حداقل این که نباختیم و چه میدونم بیا بیشتر از این آبروریزی نشد.
دقیقا موافقم با حرفات رضا که یکی از عجیب ترین مدلای بازی رو داره، مخصوصا یونایتد این فصل، حالا حتی نسبت به فصل گذشته، یعنی هیچکس سر در نمیاره که قضیه چیه، توی هر بازی تاکتیک چیه، چیکار میشه کرد. اما یه نکته که خود توجه هم جلب میکنه، تو این بازی بزرگه انگار یه مقداری از لحاظ روحی و جو بازی اوضاع یه کمی بهتر میشه، نمیگم اصلا واقعا نمیشه، لفظ بهتر شاید چیز خوبی نباشه واسه در کاری که یونایتد میکنه تو بازی مختلف، ولی از اون فاجعه‌ای که تو بازی معمولی و در مقابل تیمای کوچیکه یه خورده اوضاع بهتر میشه. و چیزی که تو این بازی هم بود، یه جام داشتم میخوندم یه مطلبی که آقا اصلا یونایتد تو بازی های بزرگ جلوی تیمایی که یه ساختار مشخص تاکتیکی دارن اینجوری نتیجه میگیره، از لفظ چیز استفاده کرد، کیاس، که مثلا میشه آشوب، آشفتگی ایجاد کردن، بی نظمی ایجاد کردن. میگفت یه جوری خود تیم بی نظم بازی میکنه که اون تیم مقابل هم گیج میشه که آقا اینا چیکار دارن میکنه. و واقعا هم توی حالا تو این بازی هم خب نمودش بیشتر بود دیگه، که حالا من با ایمانم میدیم، به ایمان میگفتم، میگفتم ما فقط باید به امید این باشیم که یه جایی اینا توپ رو لو بدن یا ما بگیریم ضد حمله بزنیم و بریم جلو و موقعیت ایجاد کنیم. واقعا هم این اتفاق افتاد، یعنی تو گل، حالا گل اول که دیگه 100% روی اشتباه مثلا کنسا، و تو موقعیت هایی که ایجاد میشدم هم همین بود، حتی اون گل گارناچو که آفساید شد و چند تا چیز مشابه، یعنی فقط اون آشفتگی تاکتیکی ما باعث میشه که اون تیم حریف نتونه اصلا حدس بزنه که اینو چیکار میکنن و تو این صحنه تیم به گل میرسه. و آره دقیقا همونطور که گفتی، این چیزی نشونه بر بهبود تیم نیست، نه واقعا از اون فاجعه چیزی کم نمیکنه و میتونیم آره دیگه خوشحال باشیم که یه مساوی به دست اومد و آرسنال هم خوشحالتر از ما.
خب من میخوام یه فرصت کافی یکم از لیورپول تعریف کنم، ولی الان در ادامه بحث یونایتد میخوام بگم که خیلی الان دارن وضعیت یونایتد رو با چلسی مقایسه میکنن. تو بازی خود یونایتد چلسی هم همینجوری بود، یعنی هر دوتا تیم دو رویکرد کاملا متفاوت داشتن و تهش چلسی برنده بازی شد. منتها یه فرق اساسی این وسط هست، شما میفهمین که چلسی داره یه کارایی تو زمین میکنه، یعنی یه تاکتیکی پشتش هست، یک حرکت های، یه اتفاقایی، و بازیکن ها دارن تلاش میکنن برای اینکه بازی در بیاد. ولی تو یونایتد این حس رو من ندارم حقیقتش. حالا با امیرعلی که بازی رو میدیدیم خیلی هیجان بالا بود و هر دومون هم داشتیم دعا میکردیم که یونایتد گل بزنه و هی چیز نمیشد، ولی بعد که هایلایت های بازی رو تماشا میکردم اصلا یه باگای اساسی تو این تیم است. یه تیکم با امیرعلی باز راجبش حرف زدیم که تیم وقتی بازیکن‌ها روحیه دارن انگار که یهو بازیش میگیره. مثلا 5 6 دقیقه اول بازی با لیورپول خیلی خوب بودن، بعد از گل اولشون شروع نیمه دوم کلا خیلی خوب بودن یه صحنه هایی، بعد یهو وا میره، انگار مثلا شعله‌شو کم میکنین، این قلقله میخوابه، یه جور عجیبی اصلا تیمه. ولی تو چلسی اینجوری نیست، یعنی مثلا کول پالمر رو میبینی، حتی مثلا رحیم استرلینگ رو میبینی، یعنی بازیکنایی که ممکنه توی مقاطعی هم خوب نباشن برای تیمه، منظورم پالمر نیست، یه هیجانی بود، یه چی میگن غیرت بچه هایی وجود داره که تو میفهمی که اینا حالا مربی رو دوست دارن، دارن تلاش میکنن، فهمیدن که تو زمین با چیکار. ولی تو یونایتد اینجوری نیست واقعا. و میخوام بگم که من داشتم هایلایت های بازی رو نگاه می‌کردم، خیلی عجیبه که بازیکن‌های یونایتد به طرز معناداری همیشه توی مکان اشتباه و زمان اشتباه هست، به خصوص وقتی توپ دستشون نیست و داره ضد حمله می‌خوره تیمه، و این هی داره تکرار میشه. یعنی من نمی‌فهمم، مثلا توی این بازی رابرتسون بارها و بارها از اون سمت چپ اومد چسبید به خط محوطه جریمه یونایتد، پاس داد، و گارناچو تقریبا در 100% موارد نمی‌اومد عقب که بگیرتش، یا کاسمیرو در مواقعی که باید میومد همراه سوبوسلای اصلا رها میکنه کلا این بارها و بارها. و شاهکارش هم گل سوم، یعنی پنالتی که گل دوم، پنالتی که یونایتد خورد دقایق آخر از لیورپول، که سه تا اشتباه پشت سر هم اتفاق میفته، یعنی توپ دست برونو توپ از دست میده، وای میسه تماشا میکنه و توپ ازش رد میشه، بعد میرسه جلوی پایای کاسمیرو و واقعا با یه تکل ساده، با یه بدن گذاشتن ساده اون توپ رو میشه گرفت و کاسمی رو با این نگاه میکنه و میاد تو محوطه جریمه و تو محوطه جریمه 5 تا بازیکن یونایتد هست و 2 تا بازیکن لیورپول و من نمیفهمم چرا تکل میزنه فقط بیساکا تو وضعیت، یعنی چی میشه اگه تو رو رد کنه مثلا 4 تا بازیکن پشت سرته. و ما بارها تو این پادکست گفتیم که نه تنها خرابی خوبیه، ایده هاش عملی میشه، شاید بازیکن‌ها به اندازه کافی انرژی نمیذاره، ولی میخوام بگم که مقصر یه همچین وضعیتی و تکرار همچین وضعیتی به نظرم بدون شک تنهاخه، چون که من الان نمیفهمم مثلا تو وقتی تحت فشاری توی این بازی و داری این وضعیت رو میبینی که رابرتون اون طرف مدام فرار میکنه، چرا گارناچو رو تعویض نمیکنی و یه فکری به حال این ماجرا نمیکنی و گارناچو میمونه آخر بازی، مدام این اتفاق تکرار میشه توی تیم و بعد بازی بعد دوباره همین ترکیب و همین بازیکن‌ها بازی میکنن، یعنی به طور واضح هم بازی با چلسی هم بازی با لیورپول همون بازیکنایی که روی صحنه‌های کلیدی مقصرن و مسئله دارن دوباره دارن بازی میکنن. قبول دارم که تیم دوچار مصدومیت زیاده و خیلی از بازیکناش نیستن و گزینه‌های زیادی هم نیست، ولی مثلا من واقعا درک نمیکنم مثلا رشفورد باز تو این بازی یکم تو فاز دفاعی بهتر بود، ولی تو همین عملکرد و چندین و چند بازی داری ازش میبینی و هیچ اتفاق خاصی هم نمیفته برای تیم. آخر بازی هم بامزه بود، اون آقای مصاحبه کننده اسکای رفت از یورگن کلوپ پرسید، یعنی سوالش اینجوری بود که بازی مساوی تموم شد و هر دو طرف ناامید شدن از نتیجه و اینا، بعد کلوپ یه لحظه نگاه کرد گفت که یونایتد ناامیده واقعا چه باحال و پوزخندی زد و شروع کرد پشت دادن به تیم خودشون و این حرفا. ولی میخوام بگم با کیفیتی که لیورپول نشون داد تو این بازی حتما که همچنان یکی از مدعیان جدیان، با توجه به اینکه بازیاشون هم به نسبت آرسنال و سیتی بازیای ساده تریه روی کاغذ حداقل، و لیورپول واقعا نیمه اول که به نظرم خیلی فوق العاده بازی کرد، نیمه دوم یه جاهایی از دستش در رفت، ولی همین که دوباره برگشتن به بازی و مساوی رو تونستن بالاخره بگیرن، حتی بعد از پنالتی هم یکی دوتا موقعیت خیلی خوب داشتن که نشد، یه توپی داروین تقریبا دروازه خالی با پاشنه پازد توپ اومد این طرف، مثلا یعنی چند تا صحنه بود که 4-1 4-2 اینا زدن حمله زدن گل نشد و واقعا بعد ایکس جی لیورپول فکر کنم 3 و خورده بود نزدیک 4 بود و تیمه واقعا به لحاظ فوتبال و سبک فوتبال فوق العاده بود تو این بازی، ولی خب اون اشتباه ها و بالاخره بازی در اولترافورد و اینا یه داستانایی شد. ولی میخوام بگم من خیلی هیجان زدم از این حجم رقابت در صدر جدول انگلیس. باز فکر کنم پیتر دوری بود تو بازی داشت میگفت یا نمیدونم یه جایی خوندم قبل از بازی که از 1982-83 به این طرف هیچ وقت کورس رقابت سه تیمه نبوده در بالای جدول تا این هفته های پایانی و این اولین باره که داره این اتفاق بعد از مدت ها میفته و به نظرم میرسه که ادامه داره، این با فرمی که هر سه تا تیم دارن این ماجرا همجوری ادامه پیدا میکنه.
راجبه این سه تایی شدن هم بعد از بازی سیتی با گواردیولا مسابقه کردن به شوخی گفته بود که آقا چند سال گذشته ما و لیورپول بودیم و آرسنال یا از این وسط کجا پیدا شد و اینا، ولی بعدش هم حالا خندید و اینا ولی گفت آره مثلا شوخی کردم ولی آرسنال خیلی درش احترام قائلیم و خیلی خوب کار کرده این صحبت ها و واقعا آره جذاب شده دیگه، یعنی بعد مدت اینکه توی یه لیگی سه تا تیم اینجوری با هم اینقدر نزدیک رقابت کنن خیلی جذاب.
رضا این رئیس بزرگ جدید یونایتد تلفظ اسمش چیه؟ بریلز فورده این آقای عینکیه که همه جام هی تو ورزشگاه هست.
بریلز فورده. ببین یه چیزی راجع به تنهاک من بگم، من با حرف کاملا موافقم که مگه میشه یه مربی این چیزها رو ببینه و هیچ حرکت و هیچ اکسون عملی انجام نده. تو که داری میبینی مثلا بسه هم واضح و روشنه که این خط هافبک اصلا درسته بازیکنهای مثلا تک به تک فرناندز و کاسمیرو و اینا بازیکنهای خوبی هم. ولی جواب نمیده، یا مثلا دفاع به اون حد وحشتناک یا بدون برنامه بودن، اینا رو شما دارین میبینی دیگه، هم دارم میبینم، ولی به قول تو کاری نکردن اینم یه داستان دیگه است، یه حرف دیگه است که چرا اتفاقی نمیفته. آره مصدوم داری ولی حداقل اینه که شما بتونی گوشزد کنی، نمیدونم این نکته ها رو بگی، یه کار اینجوری بکنی، از ما که گذشت، ما که نه چمپیونز لیگ میریم، خدا کنه یوروپا لیگ هم نریم، ولی یکی با آقای گاردیولا بگه شما یه دفعه سرت از کجا بلند شد اومدی منچستر سیتی داشت باسه دست دو و اینا میجنگی، شما چه جوری یه دفعه وارد این داستانا شدی؟
بعضی الان خیلی تو موقعیت که از این کلاکوریا بخونه اینا نیستیم، ولی این آقای بریستول رو از این جهت گفتم که یعنی یه چیزی که خیلی رو اعصاب منه مصاحبه های تنهاخه، و تو این بازی هم گفت که آقا ما خیلی فاجعه است که تو دوتا بازی 7 امتیاز از دست بدیم، ولی حق ما این بود که این بازی رو ببریم و مثلا این حرفا. بعد یه مصاحبه قبل از بازی با چلسی کرده بود، گفته بود که من رفتم با این ترکیب اینیوس صحبت کردم، گفتم جلوی روند پیشرفت یونایتد رو نگیرین، من بذاریم بمونم و اینا. دوباره یه مصاحبه کرد قبل بازی لیورپول، گفته من قطعا سال دیگه مربی یونایتدم. و اینا رو هم من نمیفهمم واقعا که این چیه، از بی سیاستی، از سیاست این داره ما رو هم غافلگیر میکنه، داستان چیه؟ ولی این داستان آقای بریسفورد رو از این جهت پرسیدم که بهتون اطلاع بدم ایشون از رفقای جونجونی و قدیمی گرت ساوتگیت و واقعا این داستان ساوتگیت داره جدی میشه. یه نکته دیگه هم داره، وقتی این تو نیس بوده در اون هیئت مدیره و جزء سرمایه‌گذاران نیس و این حرفا، نیس فرانسه، آقای گرام پاتر هم در ترکیب کادر فنی نیس بوده و با پاتر هم خیلی روابط خوبی داره و بالاخره از تو این دوتا تخم‌مرغ شانسی ممکنه که یکیشون در بیاد و جای تنهاخ بیاد. ولی من واقعا فکر میکنم که این تابستان تنهاخ خواهد رفت از یونایتد. خیلی روی این بازی موندیم، بریم یه مروری روی بقیه مسابقه بکنیم اگه شما نکته روی یونایتد نداری.
نه نکته خاصی ندارم، فقط خواستم در مورد آقای پاتر که اسمشون اومد بگم که گویا پیشنهاد مربیگری آژاکس رو رد کردن، چون جز گزینه‌هاست که مطرح شده بودن، گفتن که خیر، احتمالاً آماده شدن که بیان به تیم ما با دوستشون.
آره گفته من هلند نمیرم، دوست ندارم هلند. در شأن من نیست. هفته پیش یه بازی حساس منسیتی استون ویلا داشتیم که به نظر می‌رسید سیتی ممکنه دچار مشکل بشه. نیمه اولم بازی خورد گره خورد 1-1 شد، ولی نیمه دوم اومدن نسخه ویلا رو پیچیدن با درخشش فیل فودن که هتریک کرد، یه ضربه ایستگاهی فوق‌العاده زد و چه بازیکن خوبیه. منم تو کانال یه پستی گذاشتم، واقعا تنها کسی که الان میتونه اینو بازیش نده در تیم ملی انگلیس ساوتگیت، خیلی فوق العاده است استاد. البته گواردیولا برای فانتزی بازا همیشه یک سورپرایزی داره، چون تو بازی این هفته جلو پالاس بازیش نداد، دقیقه 70 اینا آوردش تو زمین. ولی خیلی سیتی اینجوریه که این فصل خیلی اینجوری، اولا سیتی خیلی داره گل میخوره به نسبت فصلای پیشش، ولی خیلی اینجوریه که یهو یه بازیکنی بازی رو براش در میاره. تو بازی جلوی پالاس هم خیلی نیمه اول آشفته و درب و داغونی داشت دفاع سیتی، خیلی برام عجیب بود. و عجیب تر این که رودری همینجوری داشت اشتباه میکرد اون وسط، گلی که خوردن روی اشتباه مستقیم رودری بود همون اوایل بازی. یه سوتی دیگه هم داد که جردن آیو زد به تیر دروازه توپو و متواز، اونم خیلی شبیه بازی با ویلا. نیمه دوم اومدن و تو 3-4 تا حرکت 3 تا گل زدن و تموم شد بازی همونجا. منتها تو بازی دوم خیلی درخشش دیبروینه آشکار بود، گل خیلی فوق‌العاده‌ای زد که اون گل در تقریبا اون گره بازی رو باز کرد. و گیرلیش که از اول بازی میکرد اتوبان کرده بود اصلا اون سمت پالاسو و روی خیلی از گلا تاثیر داشت، و دوباره این در ذهنها زنده شد که ترکیب گیرلیش دیبروینه چه ترکیب هیجان انگیزی میتونه باشه. و فکر کنم خود گواردیولا خیلی خوشحال باشه از اینکه گیرلیش این مقطع فصل داره اینجوری آماده بازی میکنه.
یه چیزی که راجع به سیتی میخوام بگم، درسته میگی اشتباه میکنن گل زیاد خورن، تا اینقدر این تیم اعتماد به نفسش بالاست و این سوتیایی که میدن باعث نمیشه که برن مثلا چه میدونم 4 تا گل دیگه هم بخورن. اینقدر به خودشون اعتماد به نفس دارن، میدونن تجربه دارن، نمیدونم میدونن دارن چی کار میکنن، میگن حالا مثلا فدای سرمون یه سوتی هم میچده یه گل هم خوردم. البته درسته که گاردیولا بعدا دهنشون رو صاف میکنه درخ گرم، تا تیم میگم اعتماد به نفس داره و بازیکنهای بزرگ داره، بازیکنهای داره که میتونن بازی رو درارن، گلای قشنگ میزنن. فوده نمیدونم، هالند هست، نمیدونم خود رودری هست، دبرون هست، گلش خیلی قشنگ بود، گل اولش فوق العاده بود، حتی گل فکر کنم چهارم هم خودش زد، اونم با گرولیش، گرولیش هم آره واقعا سمت چپو کرده بود اتومان. میگم بازیکنایی داره که اعتماد به نفس دارن و تیمو جمع میکنن.
گفتی اعتماد به نفس، من یاد بازی لیورپول شفیلد یونایتد هم افتادم، چون اونجا به نظرم یعنی لیورپول هم کاراکترش خیلی اینجوریه تو بازی که مطمئنن که برمیگردن به بازی و بازی میبرن. اونجا پیچیده شده بود، ولی مک‌آلیستر چه بازیکنی شده برای لیورپول و یه گل فوق‌العاده زد جلوی شفیلد و اونم اونجا هم دوباره این بازی رو برگردوند. و حالا درسته که داروین مثلا تو بازی یونایتد چند تا سوتی از جنس گل نزدن داشت، ولی واقعا موثر توی بازی سازی در خط حمله لیورپول. دوباره دیدم لیورپولیا بعد این بازی لوئیس دیاز رو یه خورده نواخته بودن، ولی فراموش نکنیم که بخش زیادی از حملات لیورپول از سمت چپ روی همکاری رابرتسون و دیاز اتفاق میفته و خیلی به لحاظ فرمی لیورپول هم الان بازیکنایی داره که سرشار از اعتماد به نفسن و خیلی آمادن تو زمین و چی میگن ترکیب اصلیه، ترکیب برنده است توی خیلی از مسابقه ها. تاتنهام جلوی وستهم بازیشو مساوی کرد هفته پیش، ولی این هفته اونا با توجه به فرمی که ویلا داره و مساوی ویلا جلوی برنفورد، اومدن سه تا زدن به ناتیکان فارست نگونبخت و بالاخره رسیدن به رتبه چهارم و الان تاتنهام مدعی اصلیه چمپیونز لیگ، گرفتن سهمیه چمپیونز لیگ. همون تاتنهام همیشگیه دیگه، یعنی اینا هم گل زیاد میخورن ولی گل هم زیاد میزنن از اون طرف. و فرم ویلا در این حال، یعنی همونقدی که تاتنهام تونسته بازی رو در بیاره و ببره، ویلا اون طرف دوچار مسئله شده، بالا پایین میشه. یه بازی عجیبی بود بازی برنفورد ویلا، بازی رو 2-0 ویلا جلو افتاد، بعد تو 9 دقیقه 3 تا گل خوردن و 3-2 شد. دقیقه آخر واتکینز با یه ضربه سر خیلی خوب بازی رو 3-3 کرد. خود اونای امری هم بعد بازی گفت که ما اولین چیزی که تو پرمیر لیگ احتیاج داریم ثبات و این تیم الان که خورده دچار مسئله شده. مسابقه واتکینز برای من خیلی جالب بود، بعد بازی گفت که ما نمیتونیم مثل یه تیم بزرگ حریفامونو بکشیم، حالا اصطلاحاً یعنی رد شیم از روشون، و کاراکتر یه تیم بزرگ هنوز نداریم. و من یه خورده راستش چیز شدم، یعنی فکر می‌کنم که این روند سینوسی ویلا احتمالا ادامه داره و تاتنهام که سهمیه چهارم رو خواهد گرفت.
ده یعنی این جمله رو که از واتکینز گفتی قشنگ حرف دل من در مورد آستون ویلا بود دیگه، یعنی هنوز کار داره تا اون شخصیت سهمیه گرفتن و تو کورس بالای جدول بودن رو داشته باشه. این نوسان ها نشون دهنده این موضوعه تو این زمینه. نمیگم حالا تاتنهام خیلی بهتره تو این چیزا با سابقه چند سال گذشتهش، ولی خب بازم تجربه بیشتری تو این قضیه داره و حالا تو چمپیونز لیگ و توی پرمیر لیگ خب این تجربه براش بیشتر نسبت به ویدایی که این فصل داده اومده بالاتر.
ببین من چیزی راجع به تاتنهام بگم، تاتنهام شما میدونی چجوری بازی میکنه، مربی چی میخواد از بازیکن‌ها، این تاکتیک ما اینه، ما بالا بازی میکنیم، تیمو حریفو تحت فشار قرار میدیم، دوندگی باید زیاد بشه، اینجوری میکنیم اینجوری میکنیم. این سیستم و تاکتیک این مربیه، اینو از تیم میخواد، حالا میرنم میبازن، میرنم مثلا تو زیاد گل میخورن یا یعنی چیکار، ولی تاکتیک اینه، تو میدونی چه جوری دارن بازی میکنن. حالا اگه بمونه فصل بعد آقای لیوی بهش مثلا بودجه بده بازیکن بخره، خب این تیم بهتر و بهتر میشه، بازیکن ها عادت میکنن و یه سری بازیکنه که با این تاکتیک و با سیستم آشنا به درد میخورن میان وارد این تیم میشن. این تفاوته با تیم منچستر که ما اصلا نمیدونیم چجوری داره بازی میکنه. تاتنهام یه سیستم خاص داره و مشخص، و گل دومشون گل خیلی خوبی بود، خیلی قشنگ زد آقای وندوون. بله شما من اصلاح بفرمید آقای وندوون، گل از اون گلای پلی استیشنی بود، از این کاره که پاس میدی پاس میدی پاس میدی، خیلی قشنگ بود، بازی قشنگی هم بود. بکنم سان میتونست بکنم در واقع آخرم بازی به 4-1 کنه، که البته نیمه اول فارست آقای وودز یه توپ خیلی خوبم از دست داد زد به تیر، میتونست مثلا بازی بکنم اون موقع 1-1 بود 2-1 بشه، ولی خب نشد و 3-1 بازی تموم شد.
راجبه چیز که گفتین لیویو سیاست گرفتن بازیکن و وندون و همه اینا، یه مصاحبه هم کرده بودن، یکی از مصاحبه همین قبل بازی و بعد بازی با بازی تاتنهام بود که پوستچوغلو گفته بود که آقا من اگه بخوام بازیکنیم بگیرم سعی میکنم به این نکته ها توجه کنم که بازیکن صرفا به خاطر اینکه مثلا تاتنهام قرار چمپیونز لیگ بازی کنه نیاد تو تیم ما، بازیکن اونجوری نمیخوام، سیستمه برام مهمه. دقیقا همونجوری که رضا گفت یه سیستم مشخصی هم داره و گفت بازیکنایی رو میگیرم که صرفا بخوان از بازی کردن تو تاتنهام لذت ببرن و تو این سیستم جا بگیرن. نمونش هم همین وندون رو گفت. گفت یعنی ما وقتی فصل پیش اومد بازیکنی بود که خب ما یعنی اوضاع تاتنهام جوری نبود که بخواد تو لیگ توی جام خاصی باشه و اینا، ولی اومد و الان داره اینقدر تو این سیستم من جواب گرفته و اینقدر داره خوب کار میکنه. و واقعا فکر کنم این مسئله مهمیه که یعنی تیم بیاد بر اساس سیستمش بازیکن بگیره، مربی هم همینطور، نه اینکه فقط تون تون اینو بگیریم اونو بگیریم که مثلا حالا اسمی داره یا فلان جا یه مقطع کوتاه خوب کار کرده. واقعا بر اساس سیستم بازیکن گرفتن خب چیزی که نتیجهش هم میگیرن دیگه.
ببین اینکه میگی بازیکن لذت ببره از بازی کردن تو تاتنهام، به نظرم خیلی نمود داره الان بین بازیکن‌های این تیم. ترکیب تیم ورنر و برن جانسون خیلی فوق‌العاده شده توی تاتنهام. اینا راست و چپ همینجوری فضا سازی میکنن و در حدی که کولوسفسکی و ریچارلیسون رو کلا نیمکت نشین کردن و با مثلث ورنر سون برنن جانسون بازی میکنه، خیلی فوق العاده است اون جلو. و یه نکته ای نسبت به این همه این تیمایی که از این مدل های های پرس بالا بازی کردن با وینگرهای خیلی پیش رو بازی میکنن، یه فرقی که تاتنهام داره که خیلی بر من جالب بود و عجیب بود اینه که تاتنهام وینگر چپ و وینگر راستش با پای تخصصیشون تو سمت تخصصی خودشون بازی میکنن. اگه دقت کرده باشی تو لیورپول، توی آرسنال، توی منسیتی اینا برعکسن، یعنی بازیکنی که راست بازی میکنه چپ پاس، بازیکنی که چپ بازی میکنه راست پاس، ولی تو تاتنهام اینجوری نیست و دلیلش هم اینه که اینا معمولا پاسای کاتبک میدن، یعنی میرن اون گوشه کاتبک برمیگردونن این طرف و سون یا یکی از همون وینگرها اضافه میشه. ولی من یعنی خیلی به نظرم واضحه که بازیکنان که تو تاتنهام دارن الان کاملا لذت میبرن از اون چیزی که وجود داره و هوادارشون هم به نظرم همینطور، و من فکر میکنم حقشون هست که این فصل برگردن به چمپیونز لیگ. چلسی 2-2 کرد جلوی شفیلد یونایتد در یک بازی عجیب و غریبی که باز من یه بخشیش رو در منزل امیرعلی بودم، همون جایی که داشت بچه ها سعی میکرد از من دور کنه، ولی اینقدر اینترنت فوق العاده بوده این روزا که ما واقعا هی یه سکانس میدیدیم قطع میشد، دوباره میدیدیم قطع میشد و با یه بدبختی. ولی برعکس بازی های دیگه که چلسی امتیاز از دست میداد، تو این بازی واقعا خیلی هم موقعیت عجیب و غریبی نداشت. ایکس جی چلسی 24 صدمه تو این بازی، در حالی که شفیلد 1.38 و شوتای تو دروازه و به سمت دروازه شفیلد هم 2 برابر چلسیه. و در بازی که برعکس روال بازی قبلی کول پارمر خیلی درخششی نداشت، اونا امتیاز از دست دادن. ولی خب به نظرم مزه برد جلوی یونایتد در هفته گذشته و اون طوفان آخر بازی انقدر زیر زبونشون بود که خیلی اذیت نشن این هفته.
چلسی هم داستان خودش رو داره دیگه. چلسی هم حالا به قول تو حداقل میشه فهمید که چی میخوان و حالا میتونیم بگیم مثلا بازیکنایی مثلا جوون خریدن و کلی خرید کردن و فصل اوله، ولی خب جالبه که یه تیمی میاد مثلا یه بازی رو که داره میبازه رو در میاره، 4-3 بازی رو میبره در دقایق آخر و قطعا تو بعد از اون بازی انقدر انرژی و روحیه بگیری که بیای بازی بعدی رو که در مقابل شفیلده این مثلا ببری دیگه، یه پول بسازی که این بازی رو ببری. ولی اونام وضعیت آشفته و نابسامانشون و به قول امیرعلی کیوس هرج و مرجیشون نشون میده که چقدر هرج و مرج داره. حالا مثلا درسته 2 تا گل داشت 4 تا گل داشت ولی خب خیلی واسه من جذاب نبود.
خب بریم یه سری هم به آرسنال بزنیم. من دوباره دارم تواضع میکنم، خیلی راجع به آرسنال حرف نزنیم، ولی آرسنال 2-0 لوتون رو برد تو بازی هفته گذشتهش و 3-0 برایتون رو برد. حقیقت اینه که من خیلی از بازی برایتون میترسیدم، هم به خاطر آمار و اعداد و ارقام. برایتون این فصل یه بازیشو فقط توی ورزشگاه امکس برده بود، باخته بود ببخشید، با توجه به فرم بازی که دیزربی داره، اینا معمولا تیمای با سبک بازی آرسنال گرفتار میشن جلوشون، کما اینکه سیتی هم تو این زمین دوچار مسئله شده بود جلوی دیزربی، و من فکر میکردم که واقعا از اون بازی هاست که ممکنه که آرسنال ببازه یا مثلا تهش یک مساوی از اینا که یه گل میزنه دقیقه 90 گل میخوره و این حرف. ولی واقعا کیف کردم بابانه یک طرفدار آرسنال از تماشای سیاست بازی آرسنال، یعنی فکر کنم خیلی خیلی برنامه ریزی شده و دقیق خونسا کردن. 20-25 دقیقه اول واقعا خطرناک بود برایتون، و درسته که خیلی موقعیت حیاتی گلزنی نداشتن، ولی یه نشونه هایی بود از شکستن پرس آرسنال و خیلی بازی پیچیده بود به نظرم. البته بعد بازی آرتتا گفت ما میدونستیم اینا میخوان چی کار بکنن، اینا دقیقا همون کاری که جلو سیتی کردن رو جلو ما هم انجام دادن، منتها از جهت مخالف زمین، یعنی اونجا از چپ حمله میکردن اینجا از راست. دلیلش هم فکر کنم این بود که زینچنکو بازی میکرد و تقریبا پشتش همیشه اتوبان بود. ولی چیزی که برای من خیلی هیجان انگیز بود این مدل برگشتن آرسنالیا بود، وقتی پرسشون شکسته میشه و توپ میاد تو زمینشون همه به طرز عجیبی برمیگشتن، یعنی اودگارد و کای هاورز و شاکارش هم به نظرم صحنه گل سوم آرسنال به برایتون بود که تروسارت اومد عقب و توپو گرفت و همون توپ تبدیل شد به یه موقعیت تک به تک که خودش هم رفت گل زد، خوشحالی هم کرد بعدش و از این اداهایی این که من قبلا اینجا بازی میکردم و اینا نداشت. خیلی به نظرم فرم آرسنال، یعنی چیزی که برای من خیلی جذاب اینه که آرسنال داره با تیم‌های با متدهای بازی مختلف رو به راحتی میبره در موقعیت‌های مختلف، و برای همین گفتم من خیلی الان کنجکاو و هیجان زدم که بازی شلوی بایر مونیخ خوب ببینم، چون که فکر میکنم این یه خورده از جنس قولای مرحله آخر و ایناست و احتمالاً به این راحتی، یعنی ربطی به فرم بایرن توی بوندسلیگا نداره، به خصوص که باز آرسنال جلوی توخل همیشه دوچار مسئله بوده تیمای توخل، و میخوام ببینم که از پس اینم برمیان یا نه. به هر حال که الان در پایان این هفته آرسنال و لیورپول هم امتیازن و سیتی هم یه امتیاز فاصله داره باشون، و رقابت همچنان جدی در پرمیر لیگ ادامه داره.
در مورد چیز که داشتیم میگفتیم با هم که بودیم، یکی از نکاتی هم که به ذهنم اومد این بود که واقعا آرسنال شاید بدشانسه که تو دوره ای اینقدر خوب شده و تقریبا بی نقص شده که سیتی و لیورپول هم اینقدر تو دوره خوبشون هستن دیگه، وگرنه فکر کنم تو هر دوره دیگه بود آرسنال با این فرمی که داره و با این تنوع تاکتیکی و برنامه ریزی درست خیلی راحت تر از اینا میتونست قهرمان شه. ولی خب این هم یکی از جذابیت‌های پریمیر لیگ این فصل دیگه. در مورد بایرن هم که گفتی، یه خبری امروز میخوندم که خیلی از مصدوماشون هم که برگشتن، از جمله نویر، خیلی هاشون گفت برگشتن به تمرین حداقل، حالا اینکه بازی کنن یا نکنن بحثی است جدا، ولی چند تا بازیکنشون آره اومدن به تمرین.
بله تقریبا همه اونایی که اول هفته تو خیلی گفته بود مصدومن همراه تیم اومدن به لندن. یه نکته بازی این هفته داشت بورنموث که خیلی فرم فوق‌العاده‌ای داشت در هفته‌های اخیر، 2-1 به لوتون باخت، و من میخوام بگم که حالا اگه فرصت کردین و خیلی دیگه بیکار بودین و حال داشتین بازی لوتون رو تماشا کنین، یعنی به لحاظ تاکتیکی این تیم فوق‌العاده است به نظرم، ابزارشو نداره، وگرنه که خیلی واقعا سخت جلوش بازی کردن، اصلا اینجوری راحت نیست. نیوکاسل یکیش فولامو برد و وست هم دو یک وولز رو برد در بازی که وارد پروز از نقطه کورنر مستقیم توپو کرد تو گل و جزء تخصصاشه. در مورد وست هم یه نکته این که امروز من یه خبری خوندم که سیتی با لوکاس پاکتا به توافق شخصی رسیده برای فصل بعد. من فکر میکنم از بین پاکتا و برونو گیمارش یکیشون فصل بعد به سیتی خواهد رفت حتما.
من یه نکته میخوام بگم راجع به بازی وولز و وست هم. کل وولز برای چی اصلا مردود شد؟ من نمیفهمم، واسه من داستان بود این بازی میتونست 2-2 بشه. گفتن نمیدونم، من خیلی متوجه نشدم، ولی این گفتن که مثلا اختیاری داوره یا همچین چیزی، یه داور اختیار داره که نمیدونم خودش تعبیه همچین چیزی. من خیلی اصلا متوجه نشدم چی دارم میگن، اصلا یه چیز جدید بود واسه من. حالا شما اگه بهتر میدونین به من توضیح بدید. راجع بازی برایتون و آرسنال، من خیلی حالا درسته که آرسنال خیلی خوب بازی کرد، مثلا حرفه‌ای بازی کرد، گلای خوبی هم زد، و این پختگی آرسنال رو نشون میده که فصل فکر کنم هم از لحاظ دفاعی هم از لحاظ پختگی خیلی از فصل قبل بهترم، ولی بیشتر از برایتون ناامید شدم. من فکر میکنم حداقل یه بازی یکم برابرتر و یه ذره حداقل آرسنال رو تحت فشار قرار بده و یه ذره سخت، حالا اگر هم قرار آرسنال ببره یه ذره سخت‌تر ببره، ولی خب خیلی فکر کنم بعد بازی قبل 20 دقیقه قبل اوکی بود. و یه مشکلی هم هست، من بازی این تیما رو مقابل منچستر که میبینم اینا همه منو یاد مادرید و مثلا بارسلونای مثلا تو زبان اوج میندازن مقابل ما بازی میکنه، واسه همین توقع هم ازشون بیشتر میشه. ولی خب آرسنال برد و سه تیمی شد دیگه، کاملا سه تیمی کورس قهرمانی.
ببین اون صحنه گل کیلمن به وست هم که دقیقه 98 یا 99 بازی هم بود گل زد وولفز، از اون صحنه ها بود دیگه. یعنی اونایی بود که میگفتن که جلوی دید فابیانسکی رو گرفته و این توی سیو نکردن توپ تاثیر داره. داورم رفت صحنه رو چند بار دید خودش و آخرش داور تصمیم گرفت که اینو آفساید بگیره. ولی منم راستش نمیفهمم، یعنی به نظرم چرته و این اتفاق درست نیست. البته که دو تا بازیه که وولفز پنالتی میگیره از نظر من، یعنی اگه ببینین هایلایت ها رو جفتش به نظرم دایو بازیکن وولفز، یه بازیکن هم هست در هر دو صحنه که پنالتی میگیره. میخواستم بگم یکم راجع به نکات داوری این هفته به طور خاص حرف بزنیم. چند تا صحنه خیلی عجیب و غریب داشت، یکیش که همینی بود که تو گفتی رضا که به نظر من آفساید بیخودی گرفتن و آفساید نبود. یکیش یه صحنه تو بازی تاتنهام فارست در شرایطی هم هست که فارست داره بهتر بازی میکنه، یه توپم به تیر دروازه زده و خیلی مسلطه تو زمین، جیمز مدیسن با مشت میزنه تو شکم مدافعی که کنارش وایساده در کنار محوطه جریمه فارست و صحنه وارم میره، ولی داور چیز نمیکنه. آخر بازی هم آقای اسپریتو سانتو خیلی شاکی بود از این صحنه و من مچ آف ددی داشتم میدیدم ببینم چی میگن راجع به این ماجرا. میگفتن که چون خیلی گوگولی و نایس مدیسن و همه دوستش دارن اینو اخراجش نکردن، تنها دلیلی که میتونه باشه. گفتن این میره مسابقه دارت و این ورون ورون خوشحال خوشحالیش هم مثل دارت و دوستش دارن انگلیسی ها، اینا اخراجش نکردن چون به وضوح با مشت میزنه تو شکم بازی کنه فارست. و البته به نظرم اونم یکم بزرگ نمایی کرد، یعنی اگه اونجوری نمیافتاد زمین و نمیپیچید به خودش به نظرم شانس اخراج شدن مدیسن وجود داشت.
دلیل مزخرفی آوردن که این نایسه و نمیدونم، همه بازیکنای یونایتد هم نایسن، به خدا همشون نایسن، درسته وازلین میزنن به دستکششون ولی خب آدمای نایسن. این دلیل نمیشه، آدم‌ها رو قضاوت کرد به خاطر وازلین دستشون.
نه دلیل نبود، در واقع اونام به شوخی داشتن میگفتن، یعنی میگفتن هیچ دلیل نداره که تو اینو اخراج نکنی جز اینکه بگی چه پسر بامزه ای، عیب نداره شما باش تو زمین.
ما هم همینو بگن داورا والله.
بذارین پس اینم بپرسم ازتون، به نظرتون اون صحنه پنالتی لیورپول مشکوک بود یا نبود؟ چون خیلی طرفدار یونایتد زوم از این صحنه بود که زوم کرده بودن روی پای بازیکن لیورپول و میگفتن که این دایو و اصلا برخوردی نبوده و این حرفا.
من دایو که بود 100% دایو بود، ولی خب من فکر کنم از اون طرف فکر کنم اگر پای مالا اگه اشتباه نکنم پای را چپش جلو بود، فکر کنم پای راستش که جمع شده بود راست بازیکن لیورپول، حالا پاها رو الان دارم جابجا میگم، ولی خب اون تصویری که زوم کرده بودن اون تصویری نبود که خطا شده بود، تصویر بکنم از پشت اگه میگرفتن اون تصویر واضح تری بود، ولی بازیکن لیورپول اخراق کرد و نمیدونم.
حالا دیگه تو این جور صحنه ها مخصوصا تو این شرایط حساس و آخر بازی و بازی به این مهمی، خب 100% بازیکن میاد دایو بکنه که پنالتی رو بگیره دیگه، این کامل. و من بیشتر از این خود سیستم دفاعی و همین بازیکنی مثل فندیساکا رو مقصر میدونم که آقا دیگه تو اون شرایط مشخصه که اگر تو یه حرکت اینجوری بزنی و تک بزنی، حالا ایمانم راجعش گفت که آقا باز بازیکن دیگه هم بود تو محوطه جریمه که به تو توپ شما رو بزنه، اصلا نیازی نبود اونجوری تک بزنی تو اون شرایط. تجربت اینو بالاخره باید یه جایی به کار بیاد دیگه، لامصب ولی زد و اونم دایو و رفت و گرفت پنالتی رو به نوعی. میگم تو این شرایط بیشتر توقع میده که آقا یارو خودشو میندازه دیگه پنالتی رو میگیرن، تو باید یه خورده عاقل باشی که کار نکنی و متاسفانه شد دیگه.
آره از اون صحنه‌ای بود که نمیتونستی بگی نباید پنالتی بگیره و از اون صحنه‌ای بود که اتفاقا اگه نمیگرفت به نظرم خیلی انتقاد به داوری زیاد میشد. یعنی از این داورای انگلیسی هیچ بعید نیست، یعنی من واقعا داشتم فکر کنم میتونست بره وار و بعد بگن نه پنالتی نیست و اینا، ولی داشتم فکر کنم واکنش یورگن کلوپ ممکنه چی باشه بعد از این داستانا. آرش صمیمی در کست باکس یک کامنتی گذاشته بود برامون، گفته بود شما قرار بود راجع به آی پی تی وی و تماشای فوتبال با آی پی تی وی و اینا برام یه توضیح بدین. من خیلی مختصر بگم داستان رو، حالا با فرض اینکه دوستان خیلی نمیدونن که سازوکار چیه توضیح بدم. آی پی تی وی یه جور تلویزیون اینترنتیه، یعنی شما میتونین با استفاده از اپلیکیشنی که روی تلویزیونتون نصب میکنین یا روی گوشیتون نصب میکنین یا روی لپتاپتون، با خرید یک اشتراکی دسترسی پیدا بکنین به یه سری کانال که اینا بازه و میتونین بازی ها رو ببینین، به طور خاص بازی فوتبال. یه سری اپلیکیشن هن که استریمرن اصطلاحاً، یعنی شما باید اونا رو نصب بکنین، بعد از فروشنده های آی پی تی وی یک یوزرنیم پاسورد و یک آیدی بگیرین، اون رو وارد بکنین تو این اپلیکیشن ها و بعد در واقع یک لیستی از شبکه های لایف هست که شما میتونین توش تماشا بکنین بازی ها رو. فیلم و سریال و اینا هم داره که جداگونه در کاتگوری های دیگه هست و میتونین ازش استفاده بکنین. خیلی الان تو ایران زیاد و متنوع با قیمت های خیلی متنوع، یعنی از ماهی 14-15 هزار تومن شروع میشه تا ماهی 400-500 هزار تومن. حقیقت هم اینه که خیلی کیفیت متفاوت و عجیب غریبی ندارن، چون اینترنت ما کلا اینترنت داغونیه و مهمترین چیزی که شما در استفاده از آی پی تی وی باید داشته باشین سرعت استیبل اینترنته. یعنی خیلی مهم نیست که اینترنت پر سرعت عجیب غریبی داشته باشین، ولی نوسان سرعت نباید داشته باشه اینترنتتون که این استریم قطع نشه، ولی دسترسی خواهید داشت به شبکه‌های اسکای و بین اسپورت و همه این حرفا و میتونید، به خصوص کاتگوری ورزشیشون خیلی پرپیمونه. یه نکته دیگه هم بگم اینه که معمولا اینا پکیجاییه که تو مناطق مختلف دنیا فروخته میشن و بچهای ما زحمت کشیدن اینا رو هک کردن آوردن این طرف و اینا رو سرور اختصاصی خودشون میارن. معمولا پکیجایی که تو ایران فروخته میشه مال منطقه خلیج فارس، یعنی حالا دبی و این حرفا، بنابراین مثلا کانالای عربیش غالبه بر بقیه کانالا، ولی به تفکیک کشور خیلیشون همه کاتگوری ها و کانال ها رو دارن و میتونین استفاده بکنین. با یه سرچ ساده خرید آی پی تی وی در گوگل میتونین گزینه‌ها رو ببینین. همشون هم راهنمای نصب و اپلیکیشن و این حرفا رو دارن و اوکی، معمولا هم پشتیبانی های خوبی دارن و قابل استفاده است. این هم گفتم توضیح بدم چون قول داده بودیم یه وقت بعد قول نشیم. آقای امیرعلی، ما خیلی از تجربه استفاده از آی پی تی وی شما خوشحالیم در منزلتون.
آره خدا شکر اون روز جواب داد و کار کرد دیگه. بعدش دیگه بعد بازی چلسی دیگه یادی نکرد و نمیشد، وگرنه خدا شکر در اون چیز اونم شما لطف کرده بودین چند وقت پیش معرفی کردین، چون من با یکی دیگه از این آی پی تی وی ها به مشکل برخورده بودم و دیگه کار داشت به بعد و بیرا و چیزای دیگه میرسید، توی حرفای منشوری میرسید در صحبت با ادمین اون آی پی تی وی قبلی و حالا خدا شکر این یه خورده ما نجات. آخر سر من مجبورم قهر کنم، ولی از این قهرهای علکی بود چون پولم رفت نزدیک یه ماه مونده بود و گفتم آقا اصلا ما نمیخوایم و فلان، اینه اونم خیلی راحت قبول کرد که بعد خب مسئله این قهر نکن بیا، ولی همینی که هست. ولی خدا شکر این یکی فعلا
مرحوم پدر بزرگ من همیشه میگفت قبل اینکه قهر کنی فکر کن چی گیرت میاد و بعد قهر کن. باچه خود نه. خب
دقیقا
رضا، تو اونجا اشتراک میخری؟ اشتراک اسکاینا میخری؟
این من اول فصل داشتم از شو بخوای، اینجا دو تا شبکه نشون میده دیگه. البته حالا مثلا اگه آمازون هم تو فصل کریسمس و اینا بذاریم کنار، چون مثلا اون بازی های کریسمس و اینا رو اون یه ماه و آمازون پرایم معمولا اشتراکشو خریده، یعنی حق پخششو خریده، از اون بعد از اونجا باید نگاه کنی. خیلی هم خوب اتفاق، من دوست دارم چون همه بازی ها رو نشون میدن. اسکای و بی تی، البته بی تی خب معمولا اینجا یکی دو تا بازی رو نشون میده، اون بازی جمعه شنبه صبح و بازی چمپیونز لیگ و لیگ های اروپایی رو داره، یه بازی دیگه هم فکر کنم بعضی وقت تو طول هفته اگه باشه. بقیهش مال اسکایه. من داشتم اونتا این فرانچسکو یه آی پی تی وی داشت مال ایتالیا بود، گفتم چه جوریه و اینا، واسه من بگیر 70 یورو من پول دادم واسه یک سال 70 یورو 75 یورو پول واسه یک سال دادم، و تو این چون سروراش مال ایتالیا کانالای ایتالیاییش میچربه، ولی خب داره اسکایو داره بیتی رو داره بین سپورت داره یه سری کانالای دیگه هم داره، فکر میکنم کانالای مال نیوزلنده اونا نشون میدن، من تو خب من خیلی اونا رو نمیبینم. ببین بد نیست، حالا بعضی وقتا خیلی قطع و وصله داره، اگه باشگاه ایتالیا رو ببینی اصلا مشکلی نداری، بازی ایتالیا رو ببینی مشکلی نداری، ولی خب مال انگلیس بعضی وقتا یه قطع و وصله داره، ولی خب انقدر سرورهاش زیادن که میتونی اینا رو تو فیوریت داشته باشی، مثلا هر کدوم مثلا اسکای مثلا دات مثلا مین اسپورتشو مین ایونتشو دارم مثلا اینقدر میشه میرم روی یکی یه هم چیزایی، ولی حالا سال دیگه نمیدونم تمدید کنم یا نه، شاید اگه بتونم انگلیسیشو پیدا کنم انگلیسیشو بگیرم، اگه نه که دوباره اشتراک اسکای و تی ان تی اسپورتو بگیرم.
یه سری هم بزنیم به چمپیونشیپ که خیلی دوباره اتفاق عجیب داره توش میفته. یه بازه لستر ضعیف شده بود، همینجوری داشت مساوی میداد و میباخت و ایپسیش اومده بود بالا و لیدز خیلی فرم خوبی داشت، حالا دوباره چیز شده، ایپسیش شروع کرده امتیاز از دست دادن و لیدز و لستر دوباره برگشت به صدر جدول، الان با یه امتیاز کمتر، با یه امتیاز بیشتر و یه بازی کمتر در صدر جدول، و از اون طرف هم ساوثهمپتون و وستبروم و نوریچ خیلی دارن سوسکی میان بالا و به نظر میرسه که اون رقابت برای سوم چهارمی اون طرف خیلی جدیه، البته تا ششم شانس دارن دیگه، الان لستر، ایپسویچ، لیدز اول دوم سوم هن، ساوثهمپتون و وستبروم و نوریچ تیمای بعدی هن. من خود ناامید شدم، خیلی امیدوار بودم این فصل ساندرلند و میدلزبرو بتونن بیان بالا، ولی به نظر نمیرسه. ساوثهمپتون، لیدز، ایپسویچ و لستر به نظر بیشترین شانس ها رو دارن.
من این هفته روش بخواه خیلی دنبال نکنم، ولی دو سه هفته پیش لستر رو میدیدم که خیلی خوب به قول تو نتیجه نمیگیره، فزر بسم عجیب بود که چی شده، چرا اینا مثلا خوب نتیجه نمیگیرن، یه دونه مساوی داده بودن یه دونه باخت، و ولی دو تا بازی آخر رو بازی روز شنبه شون و بازی قبلش بردن، فکر میکنم یه بازی دیگه هم فکر کنم 40 تا بازی کردن، یه بازی دیگه دارن که انجام بدن، یعنی اگه بازی رو ببرن اختلافشون الان 1 امتیاز، اختلافشون میشه 4 امتیاز، یعنی تقریبا یه ثباتی دارن. البته تیم سوم که میشه لیدز 82 فکر میکنم 6 امتیازیه، فکر کنم دو سه امتیاز فرق دارن، خیلی رقابت بالا واسه دو تا رتبه اول خیلی نزدیکه، ولی من فکر میکنم آخرم تیم لیدز دوم میشه، لستر اول میشه و این دوتا میان ایپسویچ، با اینکه به نظرم خیلی کسی فکر نمیکرد، حالا حداقل که من فکر نمیکردم بیاد جزو حتی مثلا 4 تا تیم اول باشه، اومده و فکر کنم لستر، ولی خب در نهایت حقش اینه که قهرمان بشه، فکر کنم از اول فصل و الان صدر جدول بوده دیگه، میگم این بازیشون هم ببرن 4 تا اختلاف احتمالا اول میشه.
اون رده های پایین تر هم الان فکرم ساوثهمپتون نسبت به بقیهشون وضعش بهتره دیگه، الان با 39 بازی 75 تا داره، ولی وست بروم و نوریچ 41 بازی کردن 69 67، ولی خب دیگه حالا یعنی دوم به پایین خیلی فرقی نمیکنه، حالا فقط از لحاظ اینکه حالا سومیه با اون ششمیه بازی میکنه اونا بقیه با هم. منم باز فکر میکنم آره لستر و لیدز مستقیم بیان بالا.
چیزی هم نمونده دیگه، 5 هفته دیگه مونده تا تموم شدن چمپیونشیپ. فقط من خواهم توجهتون رو به آمار تیم روترهام در قعر جدول چمپیونشیپ جلب کنم. اساتید 41 بازی کردن، 4 پیروزی، 11 مساوی، 26 تا شکست و تفاضل گل منفی 50 و کلن در بدترین های لیگ همین جوری رکورد دارن، فوق العاده است. و یک نکته دردناک این که شفیلد ونزدی هم خیلی نزدیکه به یه همچین رکوردی در ته جدول و بیرمنگام که خیلی هم این فصل دست و پا زد برای موندنم اومده جزو ته جدولی ها و احتمال سقوطش وجود داره. خلاصه که این 5 هفته چمپیونشیپ به نظرم خیلی هفته های هیجان انگیزی هست. من میخواستم یه حالا بگم که ما یک مذاکراتی هم با توجه که بچه ها خیلی کامنت گذاشته بودن درباره برگزاری رویداد و دور همی و این حرفا، یک مذاکرات جدی داریم انجام میدیم که تا قبل از تموم شدن چمپیونز لیگ بتونیم یک دو تا بازی رو دور همی تماشا بکنیم و بعد داریم سعی میکنیم یک برنامه ویژه‌ای برای جام ملت‌های اروپا در تابستون امسال داشته باشیم که انشالله اون خیلی مفصل‌تر و جدی‌تر. دوستان خیلی با اون شروع رویایی انرژیاتون افتاده، چرا انقدر؟
نه من داشتم پایین جدول چمپیونشیپ رو مرور میکردم و نکته جالب این که حالا غیر از اون بند خدا روترام، از شفیلد ونزدی محبوبم بگیر تا رده تقریبا 19 هم، یعنی از 23 تا 19 هم باز اختلاف ها خیلی کمه، یعنی اونجا هنوز جای امید هست برای تیمای پایین جدولی که اونجا هم جذاب بشه. داشتم امید میدم و راجبه دوره همی هم امیدوارم که این اتفاق بیفته، یه جای بی حاشیه و بی دردسر بتونیم برگزارش کنیم، چون تجربه قبلی برای خودمون فکر کنم خیلی شیرین و جذاب بود. بچه‌ای که اومده بودن هم لطف کرده بودن، خیلی بازخورد مثبت بهمون داده بودن، ولی به خود من حداقل خیلی چسبید دور همیه و فوتبال دیدنه و گپ زدنه و این صحبت ها. امیدوارم که بشه حالا با شرایط جدیدی که دوستان در هر روز پیش میارن بشه که با شرایط خوبی بشینیم دوره هم فوتبال ببینیم و کیف کنیم.
من داشتم راجب واژلین فکر میکردم، اسمش چرا انقدر بد در رفته؟ نمیدونم چرا واقعا اینجوری شده.
اینم جز برنداییه که اون در حقیقت که روان کننده به اسمش معروف شد، یعنی یه سری برندا هستن که انقدر مثلا اولین بودن یا انقدر موفق بودن اسم اون محصول شده اون برنده، مثلا وایتکس آره همچین چیزی. آیا وازلین هم به همین گونه هست؟
ولی یه برندی هست وازلین. آره
یعنی اون کرم تبدیل شده، یعنی اسم شده وازلین.
وازلین اسم برندشه، منتها یه داره یه اون حالت کلاسیکشو داره.
ایما خودت گفتی انرژیت خوابید دیگه، انرژیتون خوابید، اینه ما گفتیم بحث دوباره داغ کنیم.
بله این وازلین چیزای دیگه هم داره، نمیدونم لوشن بدن و نمیدونم از این چیزا هم داره.
من برای که دانشتون رو افزایش بدم بگم که برخلاف خیلی از کرم‌های معمول، وازلین پایه نفتی داره. تفاوت عمدهش از این جهت میاد.
بر پایه آب نیست، بر پایه نفته.
بله.
آه.
بر همین آتیش وازلین رو نباید با آب خالی خاموش کنید. خیلی ممنونم که این اپیزود ما رو با همه حواشی و بالا پایین ها شنیدین. خیلی هفته های حساسی داره میرسه، امیدوارم که شما هم به اندازه ما هیجانش رو داشته باشین و لذت ببرین ازش. فوتبال تراپی قراره کمک کنه که حالمون با تماشای فوتبال و دور همی حرف زدن دربارش بهتر از همیشه باشه. اگر دوست داشتین به پادکست خودتون کمک کنین، درگاه هامی باش و پیپل ما که لینکش توی توضیحات این اپیزود هست در اختیار شماست. سایت فوتبال تراپی رو ببینین و دنبال بکنین. سعی می‌کنیم هر هفته مطالب تحلیلی و جذاب و خوندنی ازش داشته باشیم. برنامه فوتبال ده هشتاد در قالب یک ویدئوی کوتاه به کار آنالیز فوتبال میپردازه، چون خیلی باز از شنوندهامون دوست داشتن این حوزه رو. در یوتیوب و آپارات ما میتونین که باز میتونین دنبالش بکنین که لینک اونم در توضیحات هر اپیزود هست. ایمیل فوتبال تراپی پادکست @gmail هم در اختیار شماست برای اینکه اگر پیغامی، حرفی، حدیثی، انتقادی برای ما مستقیم بفرستید و بتونیم اونجا با هم دیگه گپ و گفت بکنیم. متشکرم از امیرعلی، مرسی از رضا و مرسی از همه کسایی که این قسمت پادکست رو هم شنیدن. امیدوارم که هفته دیگه همینجا سر حال خوشحال همتون رو ببینیم. فقط شنونده های محترم فوتبال تراپی در جریان باشین که این اپیزود طولانی تر از اینیه که شما شنیدین و من دیگه شخصا مجبور شدم دخالت بکنم یه جایی رو بهینه سازی کنم که قابل شنیدن باشه. برای خیلی ممنونم که تا الان همراه ما بودین. به امید دیدار همگی در پادکست فوتبال تراپی در قسمت های بعد. شب همگی بخیر، خسته نباشید، خداحافظ. Someone told me long ago
There's a calm before the storm. I know it's been coming for some time.
When it's over, so they'll say, it'll rain a sunny day. I know, shining down like water. I want to know, have you ever seen coming down on a sunny day? Yesterday and days before, the sun is cold, the rain is hard, and I know it's been that way for all my time.
Till forever on it goes, through the circle fast and slow. I know it can't stop, I wonder.
I wanna know, have you ever seen? Coming down on a sunny day.
Coming down on a sunny day. Coming down on a sunny day.